Dan has brought in as well. المفصل الأول التحسين والتغبيح العقليان. اختلف الناس في حسن الأفعال وقبحها هل إنهما عقليان أو شرعيان، بمعنى أن الحاكم بهما العقل أو الشرع. فقالت الأشاعرة لا حكم للعقل في حسن الأفعال وقبحها، وليس الحسن والقبح عائدا إلى أمر حقيقي حاصل فعلا قبل ورود بيان الشارع، بل إنما حسنه الشارع فهو حسن وما قبحه فهو قبيح. فلو عكس الشارع القضية فحسن ما قبحه فقبح ما حسنه لم يكن ممتنعا، من قلب الامر فصار قبيح حسنا والحسن قبيحا. ومثل لذلك بالنفس من الحرمه الى الوجوب ومن الوجوب الى الحرمه. خب اولین بحث به ترتیبی ذکر شد، بحث با اشاعره است. یک بحثیه با اینها کاملا ثبوتی. سنخ بحث رو باید دقت کنید، بحث با اشاعره بحث ثبوتیه. آیا به حسب الواقع قطع نظر از اطلاع ما و عدم اطلاع ما، و اگر اطلاع ما هست از طریق وحی یا از طریق عقل کار بینا نداریم؟ آیا به حسب الواقع افعال مشتملند بر مصلحت و مفسده فی الجمله، و چون مشتملند بر مصلحت و مفسده متصفند به حسن و قبح به حسب مقام ثبوت، آیا قضیه اینه؟ عقلیه میگن بله واقع هم اینه. عقلیه ایجابها تحریمهای شرعی رو تابع مصالح مفاسد واقعیه، حسن و قبح‌های نفس الامری میدونن. حسن و قبح نفس الامری، مصلحت و مفسده نفس الامری متبوع، ایجاب و تحریم شارع تابع. لا یأمر الشارع الا بما هو حسنان، لا ینها الا اما هو قبیحان. اونجوری که اگر احیانا شارع حکم به اباحه کرده، این عمل به حسب واقع هم نه مصلحت راجحه داره نه مفسده راجحه داره، لذا به حسب واقع هم نه حسن نه قبیح، شارع هم او رو اعلان کرده به عنوان مباح. این نظر عقلیه. لذا دیگه یک سری جملاتی بین عقلیه جنبه شعاری و جنبه علم پیدا کرده برای عدلیه. از جمله این جمله که الواجبات و شرعیه الطافون فی الواجبات العقلیه، این جمله از نظر اشاعره که عکس عدلیه قائلن معنا نداره، این از دیدگاه عدلیه معنا داره. الواجبات و شرعیه التافون فل واجبات العقلیه، یعنی اگر شارع واجب کرده جهر به صلات صبح را، اگر حرام کرده نظر الی اجنبیه را، این ایجاب شرعی، اون تحریم شرعی که اگر نبود این بیان شارع، ما خودمون این ایجاب و تحریم رو نداشتیم. این از باب لطفه. از باب لطفه یعنی چه؟ یعنی به حسب واقع جهر به صلات مغرب، صلات صبح مشتبه بر مصلحته فی نفس الامر، که اگر ما مطلع می شدیم پرده نبود جلو چشم ما، پرده جهل، مطلع می شدیم بر عالم ثبوت، خودمون هم اعتبار باید داشتیم، خودمون هم اعتبار نباید در اون یکی داشتیم. منتها اطلاع ما بر اون مقام ثبوت نیست، بر مصلحت و مفسده، اون حسن و قبر هم، اون باید و نباید رو هم نداریم به دنبالش، ساکتیم. البته نفی هم نمی کنیم اما ساکتیم. شارع که مطلع بر همه چیزه، او از باب لطف افعلها لا تفعلها رو متوجه ما کرده. مثل نسخه طبیبی است که برای مریضش نوشته که فلان کار، فلان شیء رو بخور، فلان شیء رو نخور. این خودش که نمیدونست و الانم که این بخور و نخورها رو براش نوشته، بازم نمیدونه چه خبره، ولی میدونه که حکمتی هست، مصلحتی در کاره، مفسده‌ای در کاره. به حفظ مصالح و مفاسد پی میبره ولو به چیستش نه. مریض از دستورات طبیبش به حفظ مصالح و مفاسد پی میبره اما به چیستی مصالح و مفاسد نه، چون محیط نیست بر واقعیات. اینجا هم همینجوره، ما میگیم از بیان شارع پی میبریم به وجود مصالح و مفاسد، از افعالهای او به مصالح، از لا تفعالهای او به مفاسد، اون مصالح و مفاسد اقتضا کرده این افعال و لا تفعال رو متوجه ما. الواجبات و شرعیه التافون فل واجبات العقلیه، یعنی در مقایسه با واجبات عقلی اونا لطفیست به خدا، مطلع بر همه امور در حق بشر، غیر مطلع این لطف رو کرده. پس ایجابها، تحریمهای شرع رو تابع مصالح مفاسد، حسن و قبهای نفس الامری میدونیم و لذا این جمله رو که در زیارت آل یاسین داریم، المعروف ما امرتم بهی المنکر ما نهیتم عنه، اینو باید بگیم از باب عکس الحمل. المعروف ما امرتم به المنکر ما نهیتم عن، ما نهیتم عنه هو المنکر، اون منکر بود به حسب واقع نهی کرده ازش، معروف بود به حسب واقع امر کردید بهش. اگر فرمد المعروف ما امرتم بهی المنکر ما نهیتم عنه، این از باب اینه که قالب بایدها و نبایدها رو باید از شرع گرفت. راه وصول به ملاکات، این رو به تفصیل تو رسائل میخونید، راه وصول به ملاکات قریب به اتفاق موارد برای ما مسدوده. اینم که میخوایم حسن قوم عقلی رو ثابت کنیم، مکرر گفتیم فعل جمله موارد جزئی، اون مواردم غالبش تو کلامه نه تو فعل، که میتونی از طریق عقل به ملاک ها برسی، به حسن قوم های ثبوتی برسی و خودت کار رو تمام کنی بدون بیان شارع. قالب قریب به اتفاق نیاز داریم به بیان شارع، لذا دیگه میتونیم بگیم که هر چرا که شارع بهش امر کند او معروف است، هر چرا که نهی کند او منکره. اما این نظر به مقام اثبات داره، نه نظر به مقام ثبوت. اگر میگیم المعروف ما امرتم بهی المنکر ما نهیتم عنه، این با توجه به مقام اثباته. در مقام اثبات، یعنی در مقام علم به معروفیت چیزی، در مقام علم به منکریت چیزی، باید بری سراغ امر و نهی های شارع. اما امر و نهی های شارع معروف و منکر ساز نیست، ناظر به مقام ثبوت نیست. لذا یک جمله المعروف ما امرتم به المنکر ما نهیتم عنه رو بگید ناظر به مقام اثبات معروف و منکره، نه ناظر به مقام ثبوت. اگر ناظر به مقام ثبوت باشه که میشه حرف اشاعره، که حرف اونا اینه که هیچ خبری در واقع نیست، افعال کنسند، نه مصلحتی نه مفسده نه حسنی نه قبحی، منتظرند شارع امر کنه فسار حسن و نهی کنه فسار قبیح. الحسن ما حسنه و شارع، القبیح ما قبحه و شارع. الان اگر توجه کنید الحسن ما حسنه و شارع میشه المعروف ما امرتون به، القبیح ما قبحه و شارع میشه المنکر ما نهیتم عنه. یعنی ممکنه کسی خیال کنه همون شعار اشاعره رو ما هم داریم، ولی عرض کردیم اون المعروف ما امرتم به المنکر ما نهیتم عن فرق میکنه با شعار اشاعره. شعار اشاعره ناظر به مقام ثبوته، الحسن ما حسنه و شارع یعنی ما امر به شارع یسیر و حسنه، میگه یسیر و حسنو. ما میگیم ما امر به شارع کان حسنو، نمیگیم یسیرو. حسن بوده، امر شارع کاشفه. لذا المعروف ما امرتم به المنکر ما نهیتم عنه رو میگیم ناظر به مقام اثباته. چرا حالا اینجوری فرمودن؟ میگیم چون به حسب مقام اثبات قضیه انصافت چنینه، ما نمیتونیم بگیم فلان عمل واجب است فلان عمل حرامه الا اینکه به سراغ عوامل و نواهی شارع به حسب مقام اثبات المعروف ما امرتم به المنکر ما نهیتم عنه. اگر این جمله رو ثبوتی بگیریم میشه همون حرف اشعری، الحسن و محسنه و شارع القبیح مقبه و شارع. این مختصری از بیان نظر دو نظر. هو هنوز وارد اصل بحث نشده، قبل از ورود به اصل بحث هم باید توضیح بدیم این دو نظر رو که اشعری اگر منکر حسن و قبح عقلی به یک معناش ما هم منکریم، ازا میگه قبل از این که وارد اصل بحث بشیم ارجاع میده به منطق، میگه بحث مشهورات رو که مبادی جدل بود، مشهورات صرفه و بحث مبادی برهان رو که ضروریات سته، اونا رو دوباره مراجعه کنید ببینید. حالا این که ابتدا ارجاع میده به اونجا اشاره به اینه که ما هم حسن قبح را اعتباری میدونیم، ما هم میگیم حسن قبح وابسته به اعتبار معتبره برای افعال. نزاع ما با اشاعره سر اعتباری بودن و عدم اعتباری بودن حسن قبح نیست، ما اعتباری میدونیم. لذا از اول ما بحث رو بردیم سر ملاک، آیا به حسب واقع اعمال مشتمل بر مصلحت و مفسدن یا نه. نقطه نزاع اینجاست، اونا مثبت مصلحت منکر مصلحت و مفسده نفس الامری هست، ما مثبتش بلا اینکه مصلحت اگر بود یعتبر و فی مورد هل حسن یعتبر و فی مورد المفسده قبح، حسن و قبح را اعتباری میدونیم، فهمد این رو ما هم قاعدیم در مقابل ادعی که خود حسن و قبح رو میخوان از امور متأصل قرار بدن. کل این بحثش بعده، عبارت ببینید یک صفحه تو اول اون بحث بعد. اختلف الناس في حسن الافعال و قبح الافعال، آیا این حسن و قبح عقلی اند؟ یعنی تکوینی ثبوتی، یعنی سابقه بر بیان شارع، یا نه شرعی هم متوقف هم بر امر و نهی شرعی، به معنی این که حاکم به این حسن و قبح عقل است یا شرع. حالا توضیح میده، فقالت الاشاعره لا حکم للعقل فی حسن الافعال و قبحها، حکمی برای عقل در این که افعال حسن هم یا قبیح هم در این راضی، حکمی برای عقل نیست. دقت بکنید، این لا حکمه للعقل فی حسن الافعال و قبحها مرادش، یعنی تعبیر تعبیریه که هم با مقام اثبات میسازه هم با مقام ثبوت. لا حکمه للعقل فی حسن الافعال و قبحها، این حسن و قبح افعال رو درک نمی کند، یک بحثه. اینو ما هم قائلیم، میگیم 99% موارد درد نمی کنه. یعنی مثلا وجود ندارد که بخواد درد کنه، اما بحث ثبوتیه، وجود نداره. لا حکمه، حکمی نیست، درکی نیست برای عقل در زمینه حسن افعال قبح افعال. چرا؟ این لا حکمه از نظر اشعری سالبه به انتفاع موضوعه، یعنی حسن قومی برای افعال نیست که بخواد عقل درک کنه، چون حکم العقل درک عقله. حسن قبحی نیست تا بخواد عقل درک کنه. حسن را امر شارع میسازه، قبح را امر شارع میسازه. و لیس الحسن و القبح آئدن ای و لیس، توضیح میده که این لا حکمت سالبه به انتفاع موضوعه. لیسه توضیح جمله قبله که میخواد بگه اون لا حکمه سلب به انتفاع موضوع نظر اشعری. حسن قب عائد و راجع به یک امر حقیقی حاصل فعلا، فعلا بگید قبل بیان شارع نیست، واقعیتی نیست. پس وجود نداره. لیس آئدن الى امر حقیقی حاصل یعنی وجود نداره. پس اگر لا حکم للعقل فی حسن الافعال و قبح الافعال، چون حسن و قبح نیست که بخواد عقل حاکم به او باشه، مدرک او باشه، میشه سالبه انتفاع موضوع. فعلا یعنی قبل، قبل بیان فعلنه، فعلا قبل از ورود بیان شارع. بل انما حسنه الشارع فهو حسن، اما قبحه الشارع فهو قبیح. قبل از تقبیح تحسین کمون امر و نهیه، نه حسنی است نه قبحی نه وصلحتی نه مقصدی. لذا میگه فلو اکس الشارع، اگر شارع همون نماز رو که الان اعتبار حسن کرده براش، بعد این اعتبار قبح کنه، قبیح میشه. اونجوری که میبینیم احیانا نماز رو براش اعتبار قبح کرده، زن حائض حرام براش نماز خوندن. همین نماز صار قبیحا به نهی شارع در مورد حائض، صار حسنا به امر شارع در غیر حائض. اگر عکس کند شارع قضیه را، فحسن ما قبحه، آنچه را که تقبیحش کرده بود تحسینش کند، و قبحه ما حسنه، این ممتنع نیست. و انقلب الامر، مطلب هم مطلب وارونه می شود، فصار القبیح حسنا و الحسن قبیحا. بعدم گفتن این مطلب واقع هم شده. نمونش موارد نفس، نماز به سمت بیت المقدس حسن بود قبیح شد، نماز به سمت کعبه قبیح بود حسن شد. میگن واقع هم شده. و مثلو لذالکه به نفس، میگه مثال هم زدن برای این تقبیح ما هو حسن، تحسین ما هو قبیح به نسخ، از حرمت به وجوب، نماز به سمت کعبه حرام بود واجب شد، از وجوب به حرمت نماز به سمت بیت المقدس واجب بود حرام شد. این هم نمیشه با ترجمه
این مطلب.
پس ما
ادیه نمیتونم به طور کلی بگم تمامی احکام خدا
و نواهی شارع، نه ما اینو میگیم کلا، ما خدا رو حکیم میدونیم، میگیم تمام اوامر و نواهی شارع ریشه در ملاک داره.
این چیزا ایجادیه، نه خدا
عرض
کرد همین
ایجاد شد این حس گرفت.
اینا اشعری میگن، نه بعضی از افراد کلی نمیگیم. ما مثلا تو این مواله توجیهش چیه؟
میرسیم به اینا، نو جواب میده بعدا. اگر به همین راحتی باشه با دو تا مثال از صحنه در بریم که دیگه چیزی نمونه تش. بفهم.
اعتبارا حسن قبح میتونم.
ببینید میگن بالاخره خدا سازنده همه چیزه. از خواهیم حرفای اینا خیلی عام پسنده، خدا سازنده همه چیزه. انما امره از اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. او در عالم اعتبار اعتبار میکنه حسن رو، در عالم تکوین هم در اون عمل مصلحت پیدا میشه. یعنی امر تشریعیش وجوب درست میکنه، امر تکوینیش مصلحت. همون چرا که زهر بود شفا بخشش میکنه، اون چه که شفا بخش بود زهرش میکنه. این در عالم تکوین، در پی اون قلب و انقلاب در عالم تکوین به وسیله امر کن کنه، در انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این اعتبارش هم تغییر میکنه، یه همه چیز دست اوست. نه، میگن قبل از دخالت شارع افعال خونسند، هیچی نیست، نه خسنیه نه قوم. این نه شفا میده نه مهلکه، نه شفا بخش نه مهلکه. بخواد شفا بخش بشه باید امر تکوینی او متوجه بشه، امر تشریعی او متوجه بشه.
شرع یعنی چه؟ شرع که هست مقابل از اون که نمیتونی بگی که بره قبل از اون تنکاش بکنی.
تو حواشی معالم اینا رو خب دیگه ایشون تفسیر نمی‌کنه. تو حواشی معالم نظر عقلیه اشاعر معتزله رو، شیعه معتزله اشاعره رو در بحث تو جلد دو هم دارید، بحث تصحیح حجیت الاماره مباحث حجت. اونا میگن مصالح و مفاسد تابع امر شارعه، تابع. ما میگیم مطبوعه. اونا میگن امر شارع مصلحت درست میکنه، مفسده درست میکنه. خب این مصلحت و مفسده درست کردن در حیطه تکوینه، وجوب حرمت در حیطه تشریعه. اونا میگن تشریع که آمد در پیش تکوینم میاد. ممکنه برعکسه، تکوینن افعالی مصالح دارن مفاسد دارن، دنبالش تشریعه. حالا بحثاش میاد، اینا فعلا عناوینش. مقالت العدلیه، عدلیه که معتزله از عامه و شیعه، ان للافعال قیما ذاتیه عند العقل مع قطع النظر عن حکم شارع. برای افعال ارزش‌های ذاتی است، نفس الامری است. این مع قطعه میشه معنی ذاتیه، تفسیر ذاتیه. با قطع نظر از حکم شارع، همین الافعال ما هو حسن فی نفسی، یعنی ولو لم یأمر به شارع. و من الافعال ما هو قبیح فی نفسه ولو لم یعمر بهل ولو لم ینها عنه الشارع. و منها البته ما لیس له هازان الوصفان. بعضشون هم البته قبول داریم، نه مصلحت توشون نه مقصده. شارع هم اگر بخواد متعرض اونها بشه اونا رو مباح قرار میده. و شارع لا یعمر الا بما هو حسن. پس امر شارع تابع حسنه. و لا ینها الا اما هو قبیح. علم به حسن و قبح متوقف بر امر و نهیه، نه حسن و قبح. اینو دقت بکنید. البته ما قبول داریم علم به حسن و قبح نه موجبه کلیه، غالبا قریب به اتفاق متوقف بر امر و نهی شارع. نزد کردیم المعروف ما امرتون به المنکر ما نهیتون ان نازل مقام اثباته. علم به معروف از راه امر شما، علم به منکر از راه نهی شما. فصدق فی نفسهی حسنون ولی حسنهی امر الله تعالی بهی لا انه امر الله تعالی بهی فصار حسنون ولکه فی نفسهی قبیحون ولی ذالک نهی الله عنه لا انه نهی عنه فصار قبیحون. در یک کلام عدل و ظلم که ام العناوینه، العدل فی نفسهی حسن. یالا ریزش کنید به صادیق تمام افعال رو میگیره. هذه خلاصت و رعیه، این چکیده دو نظریه است. ولی اعتقد و عدم اتضاح رعی طرفین به هذا البیان، معتقدم که این دو رعی دو نظر با این بیان واضح نمی شود. ولا تزال و نقطون قامزه فی البحث، مرتبا نقطه های دشواری در بحث. اذا لم نبینها به وضوح، اگر اونها رو بیان نکنیم به صورت واضح، لا نستطیع ان نحکم علی احد الطرفین، نمی توانیم قضاوت کنیم به نفع احد طرفین. فهو امر ضروری مقدمتا در مسئله اصولیه، یک امر ضروری است، هم از اون باب که میخوایم بعدها بحث از ملازمه حکم عقل و شرع رو مطرح کنیم. خب تا این بحثا رو نگذرونیم به اون نوبت نمیرسه. که میگه مقدمتا در مسئله اصولیه ملازمه بین حکم عقل و شرع، اگر اینا رو نگذرونیم به اون بحث نوبت نمیرسه. حکم العقلی ثابت نشده تا بخواید بحث ملازمش با شرع بکنید. ولی توقف وجوب المعرفت علیه، و اساسا دروازه توحید این بحثه. الحاد از اینجا سرچشمه میگیره، توحیدم از اینجا. مسئله وجوب المعرفت متوقف بر اینه که وجوب المعرفت دروازه کلامه، وجوب طاعت دروازه فقهه. حالا ایشون مسئله وجوب طاعت رو نمیگه، چون فقه خودش در طول کلامه، کسی تا کلام را نگذرونده در فقه چکار میکنه؟ فقه چه علمن چه عملن مؤخر از کلام. لذا فقط بحث وجوب معرفت و وجوب معرفت الله و معرفت صفات خدا، معرفت افعال خدا که اصول عقاید رو تشکیل میده. وجوب معرفت همون حسن المعرفت. اگر کسی بخواد حسن المعرفت رو متوقف کنه بر بیان شارع، خب اصلا هنوز که شرعی ثابت نشده، تو شما میخواید وجوب معرفت متوقف بر بیان شارع کنید؟ اینه که میگیم اساس بحث الحاد و توحید اینجا بنا نهاده میشه. کسی بخواد بگه وجوب المعرفت متوقف بر بیان شارعه، حسن المعرفت، معرفت الله، معرفت الخالق، حسنون، واجبون، متوقف بر بیان شارعه، شما کنه شارعی نشناختی، قضای امر او وجوب معرفت ثابت کنی؟ این وجوب رو باید خودت انشا کنی. باید در نفس معرفت مصلحت باشه دریافت کنی اون رو، خودت انشاء باید کنی، خودت محکوم این حکم باشی، محکمه هم خودتی. لذا در بحث اثبات ادله واجب الوجود، در بحث ادله واجب الوجود، اثبات واجب الوجود، دلیل فطرت یک طرفه، همه ادله دیگه یک طرف. دلیل فطرت بر همه مقدمه، دلیل فطرت علم حضوری میاره به خدا، بقیه علم حصولی. دلیل فطرت ریشه داره در بحث حسن و قبح. سیبه لتوقف وجوب المعرفت و همچنین لتوقف وجوب طاعت که او دروازه فقه حساب میشه، این دروازه کلامه. فلا بد من بست البحث به اوسع من مؤاخذنا علی انفسنا، چاره ای نیست بحث را توسعه بدیم به بیشتر از اون چه که اخذنا علی انفسنا، یعنی برای خودمون مقرر کردیم که مختصر باشه این کتاب من الاختصاص یا در کتاب، این بحث رو باید توسعه بیشتری بدیم. در اهمیت ها زن موضوع من جهته، از یک جهت از یک ناحیه این موضوع مهمه، هم در بحث اصولیش و هم عمده در بحث کلامیش، مخصوصا هم فهمت در کتب اصولی رایج این بحث مطرح نیست و لعدم اعطاء این بحث حقه من التنقیح در اکثر کتب کلامی و اصولی از جهت دیگری. حالا این اکلفکم قبل الدخول فی البحث فی هذا قبل الدخول فی هذا البحث اکلفکم بالرجوع الی ما حررته فی المنطق عن القضایا المشهورة لتستعینوا به علی ما هنا. میگه قبلی که وارد این بحث بشید سری به منطق بزنید، بحث مشهورات. این برای چیه که این تکلیف رو میکنه؟ برای اینکه بعدها بحثی رو میخواد مطرح کنه، واقعیت الخص و القف و رأی الاشاعره، بحث دومه از این سلسله بحثایی داره. بحث دوم واقعیت الحسن و القف معانی و رأی الاشاعره. بعدها میگه، میگه اگر اشعری منکر حسن و قبح عقلیه و مقصود او از این انکار اینه که حسن و قبح یک امر متأصل مشپر کن تو عالم خارج که قطع نظر از لحاظ لاحظین اعتبار معتبرین وجود داشته باشه، اگر میخواد اینو انکار کنه ما هم قبول داریم. حسن و قبح همینه، حسن و قبح امر اعتباری نه امر متأصل. امور در عالم سه قسم میشن: امور متأصل، امور اعتباری، امور انتزاعی. متأصل ها مقولات عشره، جوهر و نه تا عرض، که جوهر خودش خب مجرد داره، مادی داره. اعراض، نه قسم اعراض، اینا امور متأصله، یعنی بود و نبودشون وابسته به ادراک ما نیست، ما درکش کنیم، درکشون کنیم پس باشند، نه هستن ما درکشون بکنیم یا نکنیم. اینا مربوط به حیطه متأصل هاست، اموری که بود و نبودشون بند به لحاظ لاحظه، اینا میشه اعتباریات، مثل ریاست، ملکیت، اینا امور اعتباریه. اگر یک کسی میشه رئیس، یک کسی میشه مرعوس و عنوان به نام ریاست، این تو وقتی که اینا توجه به این دارن، یکی رو در رأس لحاظ میکنن میشه رئیس. تو همه بخوابن نه رئیسی نه مرعوسی، همه مثل هم، ریاستی نیست، ملکیتی نیست، این کتاب و منم کو ملکیت. اعتبار میکنن این رو ملک برای من، یه روز هم اعتبار میکنن میرد برای دیگری، اعتبار میکنن هند را زوجه برای زید، یه روز هم اعتبار میکنن زوجه برای عمر، زوجیت هم را اعتباری هم. یک اعتباری که البته برای این اعتبار عقلا یک آثار و یک احکام و عوارضی بار میکنن، مادام برای اعتبار واقعی این آثار رو بار میکنن، یعنی ملک اوس حق نباید من تصرف کنم الا به اذن او، او میتونه هر تصرفی در او بکنه. اینا آثار اون اعتباره، تو ملکیت هم اعتباریه، امور انتزاعی هم داریم که خودشون واقعیت ندارن، از صنف همون اعتباریات هم، اما منشأ انتزاع واقعی دارند. مثل فوقیت مثال میزنم، فوقیت امر اعتباری هم، اما نه اعتباری صرف، منتزع از مقوله وضعی که سقف نسبت به کف داره، سقف رو که یک امر متأصله، کف رو که یک امر متأصله، مقوله وضع رو که یک امر متأصله، اینا رو در نظر میگیرن، از این امور متأصل انتزاع میکنن به نام فوقیت سقف، تحتیت کف، اینا هم شمار انتزاعی. حسن و قبر، وجوب و حرمت، لا واقع لها الا الاعتبار، العدل حسنون از ظلم قبیحون، جزء مشتورات صرفه. ای که میگه رجوع کنید به بحث قضایای مشتوره، مشتورات صرفه، العدل حسنون از ظلم قبیحون که ام القضایای عقل عملیه، یک قضیه مشهوره صرفه است، لا واقع لها الا اعتبار معتبرین، الا تراکم آراء، لا واقع لها الا اعتبار معتبرین. اگر اشعری منکر حسن و قبح، منکر تأصل حسن و قبح، ما هم قبول داریم، ما هم حسن و قبح رو امر اعتباری میدونیم. البته در این حال که امر اعتباری میدونیم، این اعتبار را مسبب از یک امر تکوینی میدونیم، که اون امر تکوینی چون ردخور نداره، این اعتبارم نمیتونه جا به جا بشه. اینا رو بعدها میگن. اگر قرار باشه عدل و ظلم حسن و قبحش اعتباری باشه، که پس نظام قضایای ارزشی به اصطلاح به هم میریزه، یک روز اعتبار میکنن ظلم را حسن، پس درست میشه. میگیم نه، این اعتبارات مسبب از یک سری ادراکات نظری تکوینیه، اونا اجازه نمیده اینا جا به جا بشه، ثبات قضایای ارزشی به حال خودش باقیه. این اعتبار در پرتو ادراکات نظریه نسبت به مسائل مفاسد که بعدها میگه. این که الان میگه اکلفکم قبل از رجوع به بحث قضای مشهوره، عمده نظر ایشون به بحث دومه، واقعیت حسن و قبح و نظریه اشاعره. یه واقعیتش لا واقع لها الا شهره، واقعیت الحسن و القبح لیس الا الشهرت الا الاعتبار. اگر اشعری اینو مخواد بگه، ما قبول داریم، اختلافی نیست، ولی اینو نمخواد بگه. نزاع ما با اونها در همون ملاکاته. حالا انشاءالله بعد آقای یوسفی، آقای موسوی صدق الله، آقای سید جمال موسوی، حضوری ها بکنید.
شوهرم کلاس داره مثلا الان که متوقف نیست از اون کرمی رو به من بدن آقا محمدی میزنم برو میزنم زیارت آقا محمدی احترامی احمدی اکبرپور اکبری بختیار بهرامی رشتی جابری حشمتی حقیری خانکی قرمی جابری دستگردی